حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 280 در قزوینی، 276 در خانلری. چو بر شکست صبا زلفم بر افشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو ساخت، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خسته ای و نشد عشق را کران پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آورد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که داد من بستاند ز مکر و دستانش. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. چو اینجا یعنی وقتی که، چو بر شکست صبا زلفم بر افشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. یه نکته پیشا پیش درباره این بیت بگم، و اون این که یکی از استادان بزرگ ادبیات که استاد خود منم بودن، چند وقت پیش در شرح این بیت یه مطلبی ازشون در فضای مجازی پخش شد و گفته بودن که برشکست اینجا، خب ما قاعدتا برشکست رو به معنی شکست میگیریم دیگه، گفته بودن نه، مثل همون جوری که نشست با برنشست معنیش فرق داره. برنشست یعنی سوار شد یا داشت با، حالا این مثال رو ایشون نزده بودن، ولی داشت با برداشت، گشت با برگشت، گفته بودن که حالا این اینجا هم برشکست و به معنی ترک کردنه. البته یکی از دوستانم در یه گروهی اشکال کرد که خب اگر اینجوری باشه بایستی که میگفت چو برشکست از زلفم برافشانش، یعنی وقتی آنجا را ترک کرد، یا چو برشکست سبا زلفم برافشانش را، اگر به معنی ترک کردن باشه. ولی یه نکته، خب چند شاهدم ایشون آورده بودن برای برشکست به همین معنی ترک کردن و اینها، از جمله بیت بوستان که یکی فتنه دید از میان برشکست، یکی در میان آمد و سر شکست. و فرموده بودن که هیچ کدوم از شارها به این نکته اشاره نکردن. اینو میخواستم عرض کنم که حالا جالبه، من خودم وقتی اون مطلب رو میخوندم برام خیلی تازگی داشت و حتی گفتم اصلا من به این دقت نکرده بودم که برشکست اینجا معنی ترک کردنه. و حتی تو شعر سعدی پیام من که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است. ولی که بعدن دیدم که مرحوم هاشم جاوید در کتاب خیلی خوب حافظ جاوید که مجموعه حدود 80 تا 100 تا مقاله است درباره حافظ، گفتارهای کوتاه کوتاهه، یکیش اصلا برشکستنه. و خود من که اینا قبلا خونده بودم و فراموش کرده بودم، و شواهد متعدد دیگه ایشون از اینجا از این معنی آورده و ایشون پیشتر گفته بود این مطلب رو که این معنیه، هرچند اون اشکالی که اون دوست ما کرد که اگر اینجوری بود که به معنی ترک کردن بود، بایستی به اون معنی هم می اومد، به اون مثلا یه متممی می داشت که از زلفش برگشت یا زلف هم برفشانش را ترک کرد. بنابراین ما هم اونو صرفا الان در اینجا به معنی ایهامی می گیریم، یعنی میگیم شاید ایهام به این هم داشته باشه که وقتی صبا زلف عنبرافشان یار رو ترک کرد، ولی معنی اصلی رو به همون معنی برشکستن به معنی شکستن میگیریم. حالا شکستن زلف به معنی آراستن، و اینجا با صبا هم خیلی تناسب داره دیگه، صبا باده دیگه و باد میخوره در زلف یار و زلف یار را به نوعی می آراید یا پریشانش میکند، که خود این باعث زیبایی و یه جور آرایش. معنی سرراست بیت هم همینه، وقتی صبا از زلف یار عبور کرد به هر کس که پیوست جانش تازه شد. ولی چندین ایهام در ذیل این وجود داره. یکی اینی که صبا به بیماری موصوفه در ادبیات ما و خیلی تعبیر شاعرانه ای، البته از ادبیات عرب گرفتن، در ادبیات عرب هم به باد صبا نسیم علیل میگن، یعنی نسیم بیمار. و این صبا که خودش بیماره میتونه جان بخشی کنه دیگه، چرا؟ چون به زلف یار رسید. نکته دیگه این که در حافظنامه آقای خرمشاهی اینجوری معنی کردن که صبا به هر شکنج زلف یار و به هر شکن زلف یار که رسید جانش تازه شد. و بعدا هم آقای دکتر داد به هم دکتر راسگو اشکال کرده بودن که معنی اصلی اینه که نه، صبا وقتی که به هر شکسته ای پیوست، نه به هر شکنج زلف یار. و البته ایهام به اونم داره. حالا اینم تو پرانتز بگم، آقای خرمشاهی خیلی به شیرینی نوشتن که من اول کار دست پاچه شدم و نوشتم معنی که من کردم به کلی پرته، ولی بعدن دیدم که هم دکتر مرتضوی اینو ایهام گرفتن و هم دکتر داد به هم گفتن اونم بهش ایهام داره. یعنی چه؟ یعنی معنی اصلی اینه که صبا به هر شکسته ای که رسید، به هر شکسته دلی که رسید، جان آن شکسته دل را تازه کرد. ولی معنی ایهامیش اینه که صبا به هر شکنج زلف یار، به هر شکن زلف یار که پیوست، جان خودش تازه شد. نکته دیگه، آقای دکتر ادیب برومند در متن حافظشون به تبع نسخه‌ای که داشتن آوردن به هر شکسته که بگذشت تازه شد جانش، و گفتن این ترجیح داره بر اون، چون باد گذر کردنی است و پیوستنی نیست، در صورتی که حافظ حواسش به شکسته و پیوسته بوده. اینجا پیوستن یه چیزیه، اینجا مثل چسبوندن، اونی که امروز میگیم چسبوندن، حالا پیوستن به معنی رسیدن و واصل شدن و اینا هم هستا، ولی همه ظرافتش همینه. و سعدی هم یاد گرفته در همون بیتی که عرض کردم که پیام من که رساند به یار مهرگسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است، تو پیمان را شکسته ای، ما داریم پیوند میدیم. چسبوندن و پیوستن و پیوند دادن هم میگفتن. بنابراین همه ظرافت در همینه که به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. عنبرم همون جوری که نهنگ عنبر داریم مال یه نوع ماهیه، قدما هم نمیدونستن این از چی به دست میاد، بعدها این مشخص شد، میدیدن یه چیزای رو دریا میاد و اینا خیلی خوشبوه و میگرفتن و به عنوان عطر استفاده میکردن. فضولات یه نوع ماهیه که نمیدونم ظاهرن در اثر مشکلات گوارشی به جای اینکه بد بو بشه خیلی هم خوش بو میشه این مدفوعش، و چون رو آب میدیدن اینا، یه قصه هم درست کردن که اینا گاو بوده و یه گاوایی شبا میاد بیرون از آب و از این حرفا، و بعدن معلوم شد همین نهنگ عنبر ظاهرن اصلا همون و یه نوع ماهیه و از دلش این بیرون میاد این عنبر و با عبیر همون جوری که بارها عرض کردم تفاوت داره. بنابراین عنبرافشان یعنی زلفی که مانند عنبر خوشبوست، انگار داره عنبر می افشاند از بس که خوشبوست. و میگم معنی دیگه حالا درست شد. نکته واجارایی هم شین و سه است، چو بر شکست سبا زلفم بر افشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. تو بعضی نسخه هست تا که شرح قصه دهم یا تا که شرح قصه دهم، خیلی این بیت متشتته در نسخه ها، ولی تصحیح ها همین رو دارن، تصحیح معتبر همه. هم نفسی کجاست تا به شرح، یعنی مشروح، اصلا شرح یعنی گشودن، و به شرح عرضه دهم یعنی مشروح به او بگویم، یه هم نفسی پیدا بشه. کجاست اون هم نفس که من مشروح برای او بگویم که دل از روزگار هجران یار دچار چه مصیبتی است. من میخواستم اینا رو نخونم ولی دلم نمیاد که چند شاهدی که آقای جاوید نقل کردن و نقل نکنم، و در اونها هم میبینیم که در اکثرش همون برشکستن از چیزی هست. مثلا برشکست از من و از رنج من و باک نداشت، من نه آنم که توانم که از او برشکنم. میبینین هر دو برشکست از منه. یا از عبید آوردن که به یاد مطرب و می برشکن ز توبه و زهد، از توبه و زهد برشکن، یعنی اونو ترک که توبه هست جگرخوار و زهد جان فرسا. با عشق هم نشین شو و از عقل برشکن، کورا به پیش اهل نظر اعتبار نیست. ز عقل برشکن و ذوق بی خودی دریاب که پیش زنده دلان عقل در شماری نیست. من از این شهر اگر برشکنم در شکنم، من از این ملک اگر برگذرم در گذرم. اینا همش مال عبید بود. بگم در اون شواهدم به این صورت اومده. یه نکته دیگه هم درباره همین شکستن و پیوستن گفتن که من اونو عرض کردم، و بعد اضافه کردن که اون در یه بیت دیگه هم داره حافظ که برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست بخشش و کوشش قاآنی و چنگزخانی. اونجا هم این برشکستن کاکل ترکانه گفتن مقصود شکن در شکن کردن و پیچ و تاب دادن زلف نیست، بلکه رها کردن و آویختن آن است. یعنی زلف رو ولش کن، رهاش کن. و گفتن از تاریخ ایران در قرون اسلامی آوردن اینو که ترکان عموماً به زیبایی و تناسب موسوم بودن و گیسوان آنان که چون گیسوان زنان آویخته و پراکنده بود مورد اعجاب قرار می گرفت. اینو برای این میگم که ما اصلا تصور نداریم اینجا ممکنه برای مردم باشه و اصلا زلف مردانه این همه مورد ستایش باشه، ولی احتمالش هست. و اون بکتاش که داستانش در الهی نامه و عشق رابعه و اینا هست، اونم میگه به ساقی پیش شاه استاده بر جای، سر زلفش دراز افتاده در پای. حتی میگن این بیت گفتم ای زلف به خونه که شکستی، گفت حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. میگن که مقصودی نیست که معشوق گفته زلفو به قصد خونه چه کسی چین و شکن دادی، بلکه مقصود اینه که زلفو به قصد خونه کی رها کردی و در واقع زلف جانان از برای سید دل گسترد دام. یه متنی هم یه تیکه ای از بختیارنامه دقایق مرزی آوردن که میگه دلی که شکسته نوای بود به نسیم آن ازهار قوتی گرفت. و گفتن که حافظ اینو شاید از اونجا گرفته باشه. خب بیت سوم اینجا اینه که برید صبح وفا، نامه ای که برد به دوست، خون دیده ما بود مهر عنوانش. این بیت در چاپ قزوینی نیست، چاپ قزوینی 7 بیته این غزل، و در تصحیح های دیگه هست، مال حافظ هم هست، منتها در اون نسخه اصلی مرحوم علامه نبود و در متن نیاوردنش. برید عربیه، ولی بعضی هم گفتن در واقع لغت دخیله در عربی، یعنی از فارسی به عربی رفته، به معنی گفتن از بردنه، به معنی همه قاصد و پیک و اینا. برید صبح وفا هم یک کمی به نظرم عجیب میاد، هم صبح وفا یعنی صبحی که تو هم با وفا، صبحی که معشوق وفا کرد، صبحی که از جانب ما تو هم از وفاداری است و پیک و پیغامی به معشوق فرستادیم. به هر حال برید و برد اینجا تناسب داره با هم به لحاظ لفظی، هرچند ریشش احتمالا یکی نباشه یا باشه، حالا این بردم که حافظ آورده بالاخره به این دلیل بود. مهر عنوان، عنوان این چیزیه که روی نامه می نویسن و ما بیشتر عنوانو توی نامه امروز تصور میکنیم، و مهر عنوان هم احتمالاً به همین جهت گفته، روی نامه رو مهر عموم میکردن که کسی باز نکنه. مهر عنوان یعنی مهری که اون روی نامه خورده، عنوان یا عنوان هر دو هست، و احتمالاً به همین دلیل گفته که مهر عنوانش از خون دیده ما بود، که خب یعنی ما با خون دل نامه نوشتیم به یار، که واقعا هم کار مرسومی بوده با خون نامه به نامه عاشقانه بنویسن. زمانه از ورق گل مثال روی تو ساخت، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. این در قزوینی و سایه هست، مثال روی تو بست، ولی از مجموع 30 نسخه‌ای که بنده دیدم فقط نسخه خلخالی داره مثال روی تو بست، بقیه نسخه ها هست مثال روی تو ساخت. میدونم که در تایید این ضبطم چیز نوشتن، مطلب نوشتن که این بستن با قنچه و نمیدونم اینا تناسب داره، ولی که وقتی که در نسخه ها اینقدر در اقلیته دیگه اصلا نمیشه روش مانور داد، بایستی که اصلا اعتنایی نکردش و همون مثال روی تو ساخت درست تره. میگم آخه اول باید ببینیم به قول من رو پدریشو ثابت کنیم، بعد بقیه یه حرفا رو بزنیم. مثلا حتی این بیتو به شاهد آوردم، در شعرها که هر نقش که دست عقل بندد، جز نقش نگار خوش نباشد، خب بستنم با قنچه تناسب داره، ولی نمیشه که 30 تا نسخه تبانی کرده باشن یه ضبط دشوارتر و دورتر رو برده باشن، یه نسخه اون بهتره رو برده باشه دیگه. این هم یادم رفت بگم، هروی نوشته این مهر عنوانو یادآور مهر سرخ و آل تمغا هم هست. آل تمغا دقیقا مهر سرخ هستن، این اصطلاح در اون دوره فراوونه. ما غرت همغا داریم و آل تمغا از مغول به بعد، و اون مهر سیاهه و آل به معنی سرخه دیگه، آلگونه و اینا هم داریم. و این مهر عنوان که از خونه، میگم دکتر هروی نوشتن که یادآور اون آل تمغا هم هست. بیت هم بی نظیره، این برگردیم به همین بیت زمان از ورق گل مثال روی تو ساخت. زمانه میخواست یه شبیهی، یه مثالی، یه تمثالی از روی تو ایجاد کند. دید شبیه ترین چیز برگ گله. برگ، ببینید، نمیگه روی تو شبیه برگ گله، میگه تو این قضی بایی که برگ گلی کمی شبیه به توه. و بعد که اینو ساخت، از شرم تو، وقتی تو رو دید شرم کرد و از شرم تو سریع اینو جمعش کرد. کجا جمعش کرد؟ در قنچه. گلو درست کرده بود، یه جور انگار فیلم برعکس میشه، قنچه به جایی که باز بشه جمع میشه، بسته میشه، میره در قنچه. خیلی بیت لطیفیه. تو خسته ای و نشد عشق را کران پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. تو خفته ای در قزوینی هست، ولی باز اونم ظاهرن به این دلیل اون نسخه بدل ایجاد شده که شاید ها نمیدونم، چون 7-8 تا نسخه داره، ولی آقای محمود روک نوشتن خسته در زمان حافظ به معنی مجروح به کار میرفت و اینجا به معنی اون چیزیه که مانده میگفتن قدما، چون خسته به معنی مجروح الزامن اینجا نیست، انگار یعنی مانده شده ای دیگه توان نداری و گفتنی درست نیست. خب ولی نمیشه که ما در برابر نص اجتهاد کنیم که کلی نسخه تو خسته ای دارن اینا، که یا همه با هم نمیتونن یه ضبط غلط اینجوری آورده باشن. به هر حال ممکنه است همین سنده این قرار بگیره که از این دوره خسته به معنی امروزیش هم اومده. کرانه‌ای ساحلی برای عشق پدیدار نشد، دریای عشق ساحلش پدیدار نیست. تبارک الله، یه جور مثل ماشالله که امروز میگیم، ما تبارک الله یعنی خدا پاک و منزه و مبارک است، ولی در مقام شگفتی به کار میره دیگه، مثل ماشالله دیگه، معنیشو کاری نداره، ماشالله به این راه که تمامی نداره. تبارک الله، ولی به کدوم راه؟ به راه عشق که پایانی ندارد. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. رهروان، جان، زنده دلان، بیابان، اینا هم لحاظ لفظی تناسب داره. خب این سالکان و عشاق راه افتادن در بیابان عشق و بیچاره شدن در این بیابان، مگر اینی که رخسار کعبه، یعنی وقتی به کعبه رسیدن، اینها یه تشفی خاطری پیدا کنن. اگر نه که در این بیابان جان زنده دلان سوخت، نابود شدند اینا. یعنی مگر این که ما به وصال یار برسیم و از این مصیبت برهیم، اگر نه در عشق که ما مصیبتی نبود که نکشیم. بدین شکسته بیت الحزن که می آورد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بیت الحزن یا بیت الاحزان اون خانه ای بود که، اتاق بود که یعقوب بعد از دوری از یوسف میرفت و در اونجا گریه میکرد. و باز آقای جاویدی مطلبی نوشتن و میگن که این شکسترم حافظ اینجا با دقت آورده، از کشف الاسرار نقل کردن که میگه گویند همسایه‌ای به پیش یعقوب شد، گفته یعقوب تو را بس شکسته و کوفته و ضعیف همی بینم و سن تو هنوز بدان نرسیده که چون این ضعیف باشی. گفت اندوه یوسف و غم فراق وی مرا پیر و شکسته کرد. میبینید دوبار گفته، گفتی شکسته و کوفته و پیر و شکسته، و شکسته بیت الحزنم منظور یعقوب دیگه، که حالا اینجا یعنی خود حافظ. این سه بیت هم میبینید چقدر متناسبه با هم. میگه چون حالا من اون شکسته بیت الحزنم، و باز میبینید که یوسف مرد دیگه، یعنی معشوق به یوسف تشبیه شده که قاعدتا مرد باید باشه. چاه زنختان، زنختان این زنخ چانه است و این گودالی که روی چونه بعضی ها هست میشه چاه زنختان در تخیل شاعرانه. و میگه یوسف دل ما، اینجا منظور دل به یوسف تشبیه شده، اضافه تشبیهی، دل من رفت به چاه زنختان یار افتاد، جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. و در ادبیات عرفانی هم این چاه زنختان کنایه از دنیا و هبوط انسان و قوس نزوله که از عالم بالا به عالم سفلی و عالم جهان موجود میفته. و چه کسی نشان دل من که مانند یوسف است و در اون چاه زنختان یار شده است را می آورد. حالا دل شکستم به ذهن میرسه یه لحظه در اینجا. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که داد من به ستانت ز مکر و دستانش. باز در قزوینی هست بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که سوخت حافظ بی دل ز مکر و دستانش. عیوزی هم داره که کشت حافظ مسکین به مکر و دستانش. حسن ضبط قزوینی اینه که ایهام پذیرم هست، یعنی سوخت حافظ بی دل هم لازم میشه معنی کرد هم متعدی. یعنی چه؟ یعنی هم میشه گفت حافظ بی دل را سوزاند یا حافظ بی دل سوخت از مکر و دستانه. یا ولی مسئله اینه که اکثر نسخه ها همینی رو دارن که ما هم داریم، که داد من به ستانت زمک رو دستانش. آقای خرمشاهی و جاوید در حاشیه نوشتن که قبول این ضبط غزل را بی تخلص می کند. یعنی اگر بگیم داد من به ستانت زمک رو دستانش، دیگه کلمه یا حافظ نیامده و غزل تخلص نداره. این دوباره از اون حرف هست. خب بکند، بی تخلص بکند، من چی کار کنم؟ ما بایستی ببینیم حافظ چی گفته، نه اینکه حالا بگیم چون تخلص نداره باید اونو بیاریم تو متن. خب ممکنه حافظ یه غزل بی تخلص گفته باشه، چیز عجیبی نیست. مثل همون حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، چون مطلع غزل حافظ بوده، این کاتبا گفتن خب حافظ نیامده اولش، یه کردن گفتن چرا حافظ اول غزل اومده، کردن زاهد خلوت نشین. اونجا هم با همه استدلال میشه گفت آوردن حافظ در ابتدای غزل، دوبار حافظ میاد تو غزل حافظ که مثلا مسبوق نیست. خب حالا اونجوری گفته دیگه، شرح حال خودش بود. اینم هم همینجوره. و اتفاقا میبینیم که بجز این که اکثر نسخه اینجوری هن، این 5-6 تا نسخه ای که حافظ دارن اینا متشتتن. یکیش هست که کشت حافظ مسکین، یکیش هست که سوخت حافظ بیده، یکیش هست که سوخت حافظ مسکین. و مهمتر از اون، بسیاری از نسخ این بیت رو بردن که سحر به طرف چمن میشنیدم از بلبل، نوید حافظ خوش لهجه خوش الحانش. که مسکی از روم بیت حافظ هم ساختن که ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم. اینجا هم کاتبا به همین دلیل این کارو کردن، گفتن خب اینجوری که تخلص نداره، حالا یه بیت دیگه اضافه کردن به جوش که تخلص داشته باشد. و خلاصه این مدل این استدلالا درست نیست. یعنی به اصطلاح میگن باید است نمی آورد. یعنی اینکه باید تخلص داشته باشد به این معنی نیست که تخلص هم داره، خب باید داشته باشه ولی نداره. و نوابغ از این کار رو میکردن، مولوی مگه نیست یه قرن قبلش او اکثر غزلاش تخلص نداره، اونایی هم که داره یه خموشه که اصلا قرنها کسی نفهمیده بودی منظور تخلصشه بود، حالا یه غزل هم نگفته. مضاف بر این که میتونه خواجه اینجا معنیش خود حافظ باشه، یعنی بگیرم و به دست خواجه کی؟ یعنی خود حافظ بدهم. هرچند من بیشتر احتمال میدم که این خواجه منظور وزیری بزرگی کسی بوده باشه و بیت هم یه جور تخلص به مدحه. اینم بگم تازه تو بعضی نسخه ها هست بگیر آن سر زلف و به دست حافظ ده، تو این نسخه های بعدی و جدیدتر، یا بگیر زلفش و با پادشاه بگو حافظ. اینا همه تلاش کردن که یه تخلصی ایجاد کنن برای شعر، و همه اینا دلیل میشه که اتفاقا شعر تخلص نداشته که این کارو کردن. و در مقدمه دیوان کمال اسماعیل من توضیح دادم که بسیاری از شعرهای مثلا کمال که تو دیوان سعدی رفته و جای دیگه، اینا چون تخلص نداشته یه بیتی درست کردن که تخلص بیاد. و اصلا خودش اینا رو من یه موقع میخواستم جمع کنم، یه مقاله کنم که موارد عدیده‌ای که شعرهای تخلص نداره و کاتبا بعدا اینجوری یه چیزی ساختن به عنوان تخلص. باشه، تا همینجا زنده باشید.